به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 43 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست با دکتر علیرضا اکبرزاده درباره بایاس در سیستم‌های هوش مصنوعی و همچنین سیستم‌های هوش مصنوعی توزیع‌پذیر مصاحبه می‌کنیم.
سلام، شب همگی بخیر. در خدمت دکتر علیرضا اکبرزاده هستیم. در ادامه اخلاق در هوش مصنوعی که چند هفته پیش با ایشون داشتیم، امشب هم دو تا موضوع رو به صورت تخصصی بحث بکنیم و بعد موضوعات دیگه‌ای که پیش میاد با هم گفتگو بکنیم. خیلی خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنونده‌های این قسمت پادکست. خیلی خوشحالم که جلسه دومی در رابطه با اخلاق و هوش مصنوعی داریم و خیلی سپاسگزارم که بار دیگه به من افتخار دادین، منو دعوت کردین به این برنامه. انشالله که جلسه خوبی داشته باشیم، بحث‌های خوبی در بگیره و برای شنونده هم جذابیت داشته باشه. در ادامه بحثامون، من امروز یه مقداری بحثام معطوف میکنم به قسمت سوگیری در هوش مصنوعی و سیستم های هوش مصنوعی که قابل توضیح پذیر explainable AI یا XAI، که به نظر من یک قدم اساسی برای اینکه از گره های اخلاقی در سیستم های هوش مصنوعی ما بگریزیم اینه که بتونیم سیستم ها رو ترانسپرنت بکنیم و قابل توضیح باشن و تو حالا تو این زمینه صحبت خواهم کرد. ولی در جلسه قبلی ما اومدیم و یک سری سرفصل ها رو در رابطه با اخلاق و هوش مصنوعی عنوان کردیم، مثل بایاس، مثل پرایوسی، مثل سینگولاریتی، و بیشتر صحبتمون راجع به پرایوسی و ماشین های خودران بود. فکر می‌کنم امروز در رابطه با بایاس صحبت کنیم بد نباشه. و حالا قبل از که وارد بحث بشیم، من اینم بگم که کلا در بحث‌های اخلاق و هوش مصنوعی سه جور سوال در واقع مطرح میشه. یکی این که آیا AI یک تهدیدی برای اصلا انسان هست، برای هیومانیتی هست یا نه، که خب علی مقداری بعضی وقتا تنه به تنه سای فای هم میزنه، حتی بعضی خیلی تون میرن میگن که the weapon of math from mathematics، math destruction. ما در math destruction داریم و math destruction که یعنی انسان با ماتماتیکس و فرمولیشن و اینها داره خودش نابود میکنه، که خب انظرم اینقداری تنه به تنه سای فای میزنه، ولی خب حالا تا 50 سال آینده ما میدونیم که خبری نیست و انسان میتونه راحت زندگی بکنه. نوع سوال دوم اینه که آیا AI تهدیدی برای شغل‌های انسان ها هست؟ بله، تا سال 2030 مثلا گفتیم میشه 40% تا 50% شغلایی که نیاز به ادویکیشن خاصی نداره همگی در واقع ریپلیس میشن با AI و آدم ها کارشون از دست میدن. و نوع سوم سوال اینه که آیا سیستم های AI قابل توضیح هستن یا نه، آیا میتونیم جاستیفای بکنیم تصمیماتشون رو، قضاوت هاشون رو یا نه، که اینجا میگیم که not yet، ولی داره کارهایی انجام میشه و خیلی پیشرفته خوبی صورت گرفته. به نظر من این قسمت سوم قسمتی است که خیلی خیلی میتونه برای انسان مفید باشه برای کنترل کردن AI. حالا من جا قطع میکنم صحبتم و حرف شما رو میشنوم و بعد وارد بحث اصلی میشم.
من یه بخشی از سوگیری به ذهنم میرسه، میگم که اگر که فرض کنیم که ما یه جایی داریم حتی تو جامعه انسانی به صورت دموکراسی، بعد همه افراد به سمت اون خطا تمایل پیدا بکنن، اون چیزی که به صلاح نیست، اسمشو بذاریم مثلا دموکراسی شکلات، یعنی همه بچه ها توی مدرسه شکلات دوست دارن، بنابراین به همه شکلات بدیم. و این اگر که برای AI ما اینو مثال بزنیم که تمایل انسان ها به چه سمتیه و اون تمایل ها بیشتر و بیشتر لرن بکنه و یاد بگیره، خب الان همه انسان ها شکلات دوست دارن پس بنابراین هم به همه شکلات بدیم، این شاید یه جوری میره به سمت اون چیزی که برای آیندهشون خوب نیست. این یه مثالی بود که من توی بایاس به ذهنم رسید، حتی برای ماشین لرنینگ که لرن میکنه که تمایل افراد به چه سمتی هست. سود بلند مدت ها که توی اخلاقیات رواقیگری از 2700 سال پیش تقریبا بوده اونا را شاید رعایت نمی کنه.
من یه سوال دارم. سوال من این است که آیا تو این مباحثی که شما مطرح کردین چیزی به عنوان روان هم وجود داره؟ یعنی آیا به اونجا می‌رسیم که یک مسئله روان در اخلاق به وجود بیاد؟ یعنی ما تو بحث اخلاق خب یه سری چیزا روانیه دیگه، یعنی حالت روان پیدا می‌کنیم. آیا شما فکر می‌کنین که یه روزی در هوش مصنوعی بحثی به عنوان روان به وجود بیاد، ایجاد بشه؟
مرسی. بفهمید جناب اکبرزاده اگر که.
خیلی ممنونم بابت سوال. خیلی سوال سختیه. تا زمانی که ما نتونیم، چون که AI بالاخره تکنولوژی هست و زبان تکنولوژی، یعنی اگر شما چیزی رو بتونی کوانتیفای بکنی، کوانتیفایبل باشه، بنابراین قابل انجام هست. ولی تا زمانی که ما اون روان رو نتونیم به صورت حالا یا متماتیکال یا به صورت فیزیکال تعریفش بکنیم و در واقع بازسازیش بکنیم، بنابراین قادر به ساختش نیستیم. ولی اگر اون روان رو بتونیم به صورتی کوانتیفای بکنیم که حالت یه حالا سخت افزار یا هر چیزی الگوریتمیکش بکنیم، میشه. ولی آیا امکان پذیر است یا نه، من الان جوابی براش ندارم.
ممنون از شما. مرسی. تشکر.
بله، در رابطه با همون سوگیری یا بایاس، در واقع سیستم های AI سیستم هایی هستن که بر اساس دیتا کار میکنن و خب دیتا و کی برای سیستم تأمین میکنه؟ انسان. و خب انسان به فراخور شخصیت خودش، روانشناسی خودش و گذشته خودش پر از سوگیری هست. پس لاجرم دیتا هایی که در واقع جمع آوری میشن و تأمین میشن آری از سوگیری نیست. طبیعتاً وقتی که دیتایی که به سیستم داده میشه دیتایی باشه که سوگیری داشته باشه، بر اساس اون الگوریتم ترین میشه، طبیعتاً خروجی هم این بایاس رو در خودش خواهد داشت. در واقع مساوی ما توی کارهای کامپیوتیشن میگیم که فکر کنم من قبل جلسه قبلم گفتم garbage in garbage out. وقتی شما دیتای گاربیج یا چیزای گاربیج به سیستم بدی، خروجی شما هم گاربیج خواهد بود. مثلا به شما مثالی بزنم. فرض بکنید که ما یه سیستم AI رو بخوایم ترین بکنیم که بهش اطلاعات آدمایی که در تمام کره زمین از سالهای گذشته تا امروز رئیس جمهور شدن رو بهش بدیم و این سیستم بخواد مثلا ترین بشه جوری که پیش بینی بکنه اگه نفر جدید روش با مشخصاتشو بهش بدیم، مثلا سنش، جنسیتش، نشنالیتیش، تحصیلاتش و و هر چقدر اطلاعات بیشتر و بیشتر، یا آیا این سیستم میتونه مثلا پیش بینی بکنه این فرد رئیس جمهور خوبی هست یا نه. و فرض هم بکنید که رئیس جمهور قبلی رو ما بیام حالا به صورت خیلی خاصی بیام در واقع بهشون لیبل بدیم که این رئیس جمهور خوبی بود یا نه، یعنی 1 و 0، و بعد این سیستم بخواد پیش بینی بکنه آیا این فرد میتونه رئیس جمهور خوبی باشه یا نه. خب طبیعتاً اکثر رئیس جمهورهای دنیا 99 درصدشون و تا بیشتر مثلا مرد بودن، اکثر غریب اتفاقشون سفید پوست بودن، یا مثلا اگه یه فردی یک تحصیلات خاصی داشته باشه مثلا رئیس جمهور نشده. طبیعتاً راجع به همه این پارامترها اون سیستم در واقع سوگیری داره، چون دیتایی که براش تأمین شده دیتایی که توش سوگیری بوده، بنابراین خروجیش هم در واقع سوگیری خواهد داشت. که ما به این نوع سوگیری بهش میگیم استاتستیکال بایاس، در واقع سوگیری آماری، که توی آمار ما نسبت به یک در واقع پارامتر سوگیری وجود داره و نسبت به پارامتر دیگه کمتر این سوگیری وجود داره. اما نوع دیگری که در واقع از بایاس توی دیتاها وجود داره بهش میگیم کاگنیتیو بایاس، که در واقع در مورد انسان ها هم هست. مثلا شما فرض بکنید یک انسانی که راجع به یه مسئله ای تعصب داشته باشه، یا مثلا راجع به مسئله یک تصور غلطی داشته باشه و بعد آرای یه نفر دیگر رو بشنوه، از یه زاویه‌ای به اون نگاه میکنه که انگار داره تاییدش میکنه و اون تایید رو میگیره به مسابه اینکه نظر من درسته و این نظر قوی‌تر و قوی‌تر میشه درش. در واقع یک جورایی این به صورت فیدبک باز شروع میکنه به تقویت شدن که بهش میگیم کاگنیتیو بایاس. و چون در سیستم های AI ما میایم و دیتا ست هامون رو تبدیل میکنیم به دو قسمت، ترینینگ ست و تست ست، و بعد بر اساس ترینینگ ست AI رو دیفاین میکنیم و بعد روی تست ست میایم و در واقع ایوالیویت میکنیم سیستم رو. خب وقتی که تمام این دیتا ست ما بیاد و توش بایاس وجود داشته باشه، بنابراین میگیم خب این خیلی اکیورت بوده، اکیورسی خیلی بالاست، بر اساس اون اکیورسی هم در واقع داریم ایوالویت میکنیم، یا مثلا ریکال پرسیشن و پارامترهای متریک های دیگه که توی ای آی هست، و این پرپچوییت میکنه واقعا، همونجوری تقویت میشه و ادامه دار میشه، که بهش میگیم پرپچوال بایاس. برای ما سه نوع بایاس رو در واقع توی سیستم های ای آی تعریف میکنیم. نوع اولش استاتستیکال بایاس بود، نوع دومی که کاگنیتیو بایاس، چون سیستم میاد بر اساس سری متریک های خودش رو ایوالویت میکنه، و وقتی که اون توی سیستم توی دیتا بایاس وجود داشته باشه، اون اکورسی هم در واقع اون بایاس رو به خودشون پروپاگیت میکنن، منتشر میکنن و از بین نمیره، و قاعدتا این بایاس وجود داره، که خب در زندگی واقعی هم اتفاقای زیادی افتاده این در سیستم ای آی که الان وجود داره. مثلا فرض بکنید در آمازون برای استخدام انسان‌ها سیستم بایاس بود به استخدام آقایون نسبت به خانم‌ها، یا مثلا در کالیفرنیا سیستم AI برای این طراحی شده بود که پیش بینی بکنن آیا یک فرد چقدر نیاز به خدمات پزشکی داره، که این سیستم سوگیری داشت نسبت به انسان‌های سفید پوست نسبت به سیاه پوست. و خب همه اینا به خاطر اینه که بشر دیتا رو تأمین کرده، و چون بشر خودش در واقع عاری از بایاس نیست، بنابراین سیستم های ای آی هم این بایاس رو با خودشون میبرن و ادامه میدن. حالا چجوری جلوی بایاس رو بگیریم؟ در ادامه یه سری روش های من یه سری استراتژی های کلی رو میگم، و بعد ببینم نظر دوستان چیه، خوشحال میشم ببینم.
من اتفاقا میخواستم همون سوال رو بپرسم که چطور میشه جلوی بایاس رو گرفت وقتی که ازش آگاه هستیم. آگاه هستیم که دیتای ما این گونه هست. شاید مثال جالبش این باشه که حتی به بعد تجاری رسیده، اگه اشتباه نکنم اولین باری که چهره قابل تشخیص باز کردن یک لاک نرم افزاری برای ورود به سیستم عامل، اگه اشتباه نکنم متعلق به اپل بود، که برای افرادی که سیاه پوست هستن یا که رو پوست تیره دارن به درستی کار نمی کرد و مجبور شدن که منتظر بمونن و یک پچی رو منتشر بکنن و توی اون پچ اصلاح بشه. و این خب به شدت میشه گفت که عجیب هست، یعنی این کسانی که خب نرم افزار نوشتن و مدل ها رو ترین کردن به این فکر نبودن که خب باید شما یک دیتا ستی که آماده میکنید و به این مدل میدید دیتا ست بسیار متنوع باشه، مثلا فرم های چهره بسیار زیاد، از رنگ های پوست بسیار زیاد مختلف، و حتی در شرایط مختلف، در شرایطی که نور کم یا زیاد باشه، که بتونه که این لاک موفقیت آمیز کار بکنه و اشتباه نداشته باشه. بعد از اون تلاش هایی شده برای تشخیص صدا، برای اینکه شما با صدا یک کار رو انجام، یک فرمانی رو دیوایس از شما بپذیره، و همچنین این ایراد وجود آمده بود که صدای برخی از خانم ها رو تشخیص نمیداد، اون دستوری که میدادن. و این خب از نظر من واقعا عجیب هست که چطور مهندسین و کسانی که کار کردن به این فکر واقعا نبودن و تست انجام ندادن. حداقل شما قبل از اینکه یک نرم‌افزار به طور کامل در اختیار یوزر قرار بدید با اندازه کافی تست بکنید، و این به نظر من تست‌های خیلی میشه گفت که ابتدایی هست که باید انجام بشه و این کار انجام نشده. بنابراین با وقتی که به این بایاس میرسیم، کاملا میشه گفت که حالا شاید اون اوایل هوش مصنوعی انسان تجربه نداشته، ولی بعد از اون واقعا به نظر من عجیب هست که ما این دیتا رو پروسس نکرده باشیم، اینا رو از این نظر بالاخره آنالایز نکرده باشیم به ابتدای کار، و بعد بخوایم مدل رو ترین بکنیم و دپلوی بکنیم به کاربر برسونیم. ولی حالا آقای علیزاده حتما توضیح میدن که چطور میشه از این بایاس ها جلوگیری کرد و دیتا رو گونه که باید در اختیار مدل‌ها قرار داد.
خب دلیل اصلی، در واقع دو دلیل اصلی بایاس، یکی اینه که خب دیتایی که کالک شدن این دیتاها یعنی که توشون بایاس هست. مثلا فرض بکنید تو سیستمی که فرض ریسیزم مثلا اشاعه میشه، یا مثلا هر نوع نابرابری، هر گونه تبعیضی وجود داره، خب این دیتا ها وجود داره، و این یه دلیلش هست. دلیل دیگه اینه که دیتا کافی نیست. مثلا به خود در زمینه فرض بکنید هلث کیر، ما مشکلی که داریم این که دیتا هامون انقدر زیاد نیست، یعنی ما دیتا ست هامون خیلی کوچولوه. وقتی که دیتا ست ها کوچولو باشه، حالا در سیستم هلت کیر یا هر چیز دیگری، بنابراین یک سمپل کوچیکی از در واقع یک جامعه آماری هست و خب طبیعتا این ناخواسته درش بایاس وجود خواهد داشت که باید سعی بکنیم که سیستم دیتا هایی که تأمین میشه اندازه کافی بزرگ باشن و توشون دایورسیتی اینقدر باشه که مثلا سیستممون بدون خطا و بدون سوگیری باشه. حالا در واقع روش کلی که برای جلوگیری از بایاس گفته میشه یه سریش تکنیکاله که مثلا شما بیای یه سری رد فلگ ها رو بذارید، مثلا ببینید نسبت مثلا به نژاد یه فرد، نسبت به جنسیت یه فرد چقدر سیستم شما در واقع حساس، از سیگنیفیکنسش چقدر زیاده، و بعد ببینید که خروجی شما نسبت به نژادهای متفاوت، نسبت به حالا هر چیز دیگر پارامتری آیا که برای شما مثلا به مسابه بایاس هست چقدر خطا داره و یا چقدر منطقی هست، و بعد که در طول زمان این بایاس آیا دمپ میکنه، کمتر و کمتر میشه، یا یعنی که نه همجوری وجود داره یا حتی تقویت میشه. اول این خیلی سیستم ها با زمان شروع میکنن به بهتر شدن، این هم یه روشی است. و بعد اینکه از ارگانیزیشن های استفاده بشه که ترانسپرنت هن، مثلا دیتا هایی رو که در واقع تامین میکنن این ارگانیزیشن ها نسبت به سری پارامترهایی که در واقع حساسیت برانگیز هست اینا شفاف باشن و اطلاعات رو به درستی تامین بکنن، جمع آوری بکنن، کلین بکنن، و اینکه ما بیام بعد دایورسیفای بکنیم ارگانیزیشن هایی رو که در واقع میان دیتا رو جمع آوری میکنن و تحویل میدن، مثلا سیستم هایی که هم سوشال هستن، هم فرض بکنید فلسفی هستن، روانشناسی هستن، همه اینها بیان و در اون در واقع جمع آوری دیتا و کلین کردنش بیان و نقش داشته باشه. من یادم میاد که یه درسی توی دانشگاه هاروارد یا MIT ارائه شده بود که یک کورسی بین کامپیوتر ساینس و فلسفه بود، یعنی واقعا دو تا استاد از دیپارتمنت فلسفه و کامپیوتر ساینس می اومدن و این درس رو ارائه کرده بودن و پست داک های اینها هم متریال رو طراحی کرده بودن و خیلی جالب بود که از دیدگاه متفاوت می اومدن و اخلاق و AI رو در واقع برای دانشجوهای کامپیوتر ساینس تعریف می‌کردن. این نمونه ای از دایورسیتی است، دایورسیفای کردن قضیه است. بنابراین با این روش های کلی باید در واقع جلو بایاس گرفته بشه. همونطور که گفتم برای انسان 180 نوع مثلا کاگنیتیو بایاس توسط سایکولوژیست ها تعریف شده، بنابراین نمیتونیم بگیم 100% بایاس رو میتونیم حذف بکنیم، چون این بایاس خود با انسان هست و تا چه حدی مینیمایز بشه این بستگی داره که اون سازوکار جمع‌آوری دیتا و کلین کردنش به چه صورتی باشه. حال جالبه که در رابطه با در واقع ریدیوز که کم کردن بایاس یه سری پکیج هایی هم وجود داره و داره این در واقع ریسرچ تو این زمینه داره انجام میشه که حالا من سه تاشون به شما میگم. AI Fairness 360 هست که مال شرکت IBM هست که روی کلاسیفیکیشن های باینری میاد و بایاس رو بررسی میکنه، مثلا فرض بکنه نسبت به سری فیچرهایی که حساسیت برانگیز هست، یا IBM Watson Open Scale یک پکیج دیگه هست که توی زمینه در واقع بایاس طراحی شده، و گوگلز What If Tools که اونم یک تول ست دیگه هست که در واقع بایاس رو میاد و بررسی میکنه. کالفه میکنم اگر جلسه دیگه در کار باشه میتونیم به صورت اختصاصی راجع به این پکیج ها و پیاده سازیشون هم صحبت بکنیم.
میخوایید که بحث اکسپلنیبل AI یا بگید روی هم IBM دیدم داره همچین سیستمی را، هم گوگل
بله بله.
به صورت مشخص اینا اکسپلنیبل را ساختن تو سیستماشون کلت وقتی بهش رسیدیم.
بگم یکی این که یکی از علتهایی که ما با این ایرادات در انتهای پروسه تولید نرم افزار مواجه میشیم توی پروداکتمون، علت اینه که کوالیتی چکینگ و یک فردی یا یک تیمی که کار کوالیتی رو انجام بده از ابتدای کار تو اون تیم وجود نداره. شاید علت اصلی این باشه که زمانی که یک پروژه قرار تعریف بشه و کسانی که به شدت فوکسشون و تمرکزشون بر روی صورت مسئله هست دانشمند هستن، صاحب نظر هستن روی اون قضیه، برای مثال روانشناس هستن قراره که یک هوش مصنوعی رو سیستم هوش مصنوعی رو برای تشخیص و شخصیت مثلا انسان ها بر اساس فاکتورهای مختلف تدوین بکنیم، بسازیم. خب این افراد شروع میکنه از ابتدای کار بدون اینکه یک تیم جداگانه ای، یک فرد جداگانه ای کار کوالیتی رو انجام بده، کار مقدماتی رو انجام میدن، خیلی چیزا تعریف میکنن، سیستم رو طراحی میکنن، دیتا ست های رو جستجو میکنن، میارن، کارشون انجام میدن و وقتی که تمام شد، حالا قبل از اینکه کار دپلوی بشه، تسترهایی رو میارن و به یک عده میدن که این کار رو تست بکنه. و میتونم به جرئت بگم که در خیلی از مواقع خیلی دیر شده. من اینو به چشم یه حالا شرکتی که قبل از این کار میکردم که توی زمینه هوش مصنوعی برای ماشین خودران کار میکرد به اینه دیدم، چون من اشتیاقم همیشه این بود که من اشتیاق زیاد داشتم به ماشین لرنینگ، مطالعه میکردم و چون تخصص قبلیم توی زمینه کوالیتی نرم افزار بود، وقتی جستجو میکردم میدم که واقعا کار خیلی زیادی توی این زمینه انجام نشده، چون که کوالیتی اشورنس به معنی اینه که ما با چه کار رو روی پروسس انجام بدیم، روی فرایند از ابتدای کار که محصول نهایی دیفکت نداشته باشه. و توی بسیاری از سیستم‌های هوش مصنوعی این کمبود وجود داره. به عینه من توی شرکتی کار میکردم اینو میدیدم که اصلا تیم‌های پیش از ما که تیم انجینیرینگ بودیم هیچ گونه کوالیتی نداشتن، کوالیتی کنترل کلا نداشتن و کسانی که چه کار میکردن دانشمند بودن یا اینکه مستر دیگری داشتن، پی‌اچ‌دی بودن، کار علمی انجام میدادن اما بدون که هیچ کمکی بگیرن از کاری که کار کوالیتی انجام میده. و وقتی که کارشون تمام میشد، مدل ترین میشد، به دست ما میرسید، توی اون آخرین لول قرار بود که برای مثال ما یک چیز رو چک بکنیم، اگر این نرم‌افزار به درستی کار میکنه، چقدر درست کار میکنه، به سری فاکتورهای داشته باشیم که بشه برای مثال تایید بکنیم درست کار کردن اون سیستم رو. به نظر من یکی از خطرهای خیلی مشخص تو این زمینه اینه که از ابتدای کار ما یک تیم کوالیتی، یعنی این ایده رو واقعا توی سیستم نمیاریم و تعریف نمی کنیم. و به نظرم هر گروهی که میخواد، هر تیم نرم افزاری که میخواد یک کار جدی رو مانند چیزایی که ما الان داریم میبینیم، پروژه هایی که ما الان داریم میبینیم و انجام بده، حتما باید از اون پیدای کار به این فکر باشن که کوالیتی اشورنس رو انجام بدن. نکته دوم این که بعضی اوقات هست که گفته میشه که الزاماً آینده بر اساس اون چیزی که ما در گذشته دیدیم اتفاق نمیفته. دو تا کتاب من پیش از این حال به صورت پادکست و پادکست های بی پلاس و علی بندری گوش کردم، اسامیشون رو فرام فراموش کردم. یکیش بوی سیاه هست، اینو میدونم، اون یکی رو فراموش کردم که به این ترتیب داره نویسنده میگه که شما یک سری فرایندهایی رو دارید، یک سری داده های رو دارید، دانگید که بر اساس اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده این استپار تک شده و این نتیجه گرفته شده. ما انتظار داریم که، یعنی توی فورکستینگ برای مثال آب و هوا اینو ما زیاد میبینیم، یا توی ترید مارکت، توی استاک مارکت منظورمه، و چیزا شبیه به این که عدد زیاد وجود داره، اما همیشه یک اتفاق میفته. شما یک چیز جدید رو میبینید که همون مانند قوی سیاه هست، شما همیشه قوی سفید میبینید و انتظار رو دارید. حالا اگه ما بگیم نرم افزاری که تمامه، میشه میگم پایه و اساسش دیتا هست و انگار که چیزی غیر از دیتا ریاضیات رو نمیبینه، و توی یک همچین مواردی میشه گفت که یک جورایی نمیدونم بگیم که باید این تزریق بشه، اینجکت بشه به اون سیستم که بدونه که همیشه آینده بر پایه گذشته، اون دیتای گذشته رخ نمیده. و مثال های از این دست به نظر من وجود داره، اما فکر میکنم که اگه ما حالا بالاخره پی ببریم که علت اون حالا دیفکت ها یا اون چیزا که انتظار داشتیم رخ نداده چه چیزی بوده، اونا هم میشه باز لحاظ کرد توی مدل هامون و مدل یعنی سیستم هوش مصنوعی بالاخره اینو بفهمه که الزامی نداره که اون فرایندها دقیقا منجر به یک نتیجه خاص بشن همیشه.
دقیقا موافقم. فکر میکنم که الان شاید دقیقا توی شرکت های بزرگ مثل گوگل یا فیسبوک یا IBM الان فکر کنم تیم های کوالیتی کنترل هستن، یعنی هم ابتدای امر شروع میکنن که دیتایی که ترن میشن و در واقع بررسی بکنن که آیا مثلا سوگیری هست یا نه، روی دیتا ست ها رو مثلا ساب دیتا ست ها ترین میکنن مدلاشون رو و بررسی میکنن و باید به نظر من تو همه شرکت ها باشه. فکر میکنم این رویه یواش یواش بیشتر و بیشتر میشه که دیگه به قول شما خیلی دیر نشه در انتهای مقصد که دیگه همه چیز انجام شده و کار از کار گذشته بشه.
خیلی عالی. یه نکته هم الان به ذهنم رسید، خیلی سریع سعی میکنم بگم، که داده های تست شده توسط هوش انسانی معمولا که وریفای باید بشن در انتها، بعد اگر که یک انسان اخلاق گرا اینا را وریفای نکنه، آیا هوش مصنوعی به سمت اخلاقی تر شدن پیش میره یا نه، از بایاس جلوگیری میکنه یا نه؟
خب دیگه همه برمیگردن که انسان چه نگرش نسبت بایاس داشته باشه. اگه مثلا توی یک جامعه نسبت به یه مسئله حساسیت نباشه، خب ناخب خواه ناخواه اونم بایاس تلقی نمیشه دیگه. مثلا فرض بکنید توی یه جامعه نسبت به یه نژاد خاصی حساسیت باشه و سیستم راجع به اون نژاد حالا یه جواب مثبت بده یا منفی همیشه یا اکثر اوقات، اون بایاس تلقی میشه و طبیعتا فعل غیر اخلاقی، ولی اگر برداشت یه جور دیگه باشه طبیعتا غیر اخلاقی هم نخواهد. حالا که اون برمیگرده که آیا اصلا ما اخلاق جهان شمول داریم یا نه، که شاید یه وارد بحث فلسفی بشیم اونجا.
اخلاق رو چی تعریف میکنه؟ یعنی که کسانی که این دیتا ها رو در اختیار سیستم قرار میدن خودشون اخلاق مدار باشن، و اخلاق یا کامل مطلق هست یا نسبی هست نسبت به زمان، نسبت به جغرافیای اون فرد، نسبت به نمیدونم مسائل سیاسی یا خیلی چیزهای دیگه. من فکر میکنم بعضی چیز مسائلی بوده که در گذشته اخلاق محسوب میشد، از اخلاقیات محسوب میشدن، الان واقعا آخر بی اخلاقی هستن، چون که انسان‌های اون زمان. و فکر میکنم که ما هر گونه اندیشه که الان داشته باشیم و جهتگیری ممکن در آینده واقعا کاملا کن فکر کن بشه و متفاوت باشه. اخلاق هم جزش نظرم.
سوالی که اینجا برای ما پیش میاد، حالا آیا اون دیتا هایی که وارد قرار وارد بشه، از اصلا از چه نظر شما این رو تأمین میکنید که این دیتا ها دستکاری نمیشه؟ مثلا اصلا دیتا هایی هست که باید وارد بشه، کسی این وسط اونا رو اضافه نمیکنه، کم نمیکنه؟ من منظور من اینه میدونید، چون این که سیکیوریتی بشه، چون یه حالت غیر اخلاقی میشه دیگه، میدونی؟ یعنی یه نفر این وسط دیتا رو عوض میکنه، بعد از اون طرف یه نتیجه دیگه در میاد، حالا از روی اخلاق باشه، از روی غیر اخلاق باشه، شیطونی باشه یا هر چیز. ولی میخواستم میدونم آیا هوش مصنوعی برای این قضیه راهکاری داره، پیشنهادی داره؟
این که خب طبیعتا همون پکیجی که گفتم، ما میتونیم بیایم و ببینیم که سیستم اون آیا سوگیری داره یا نه. حالا اگه که سیستم یعنی در واقع کاملا اثبات بشه، این کاملا به صورت عددی که سیستم سوگیری داره مثلا نسبت به یه مسئله و داره یک نظر یک تصمیم غیر اخلاقی میگیره به خاطر اون بایاسی که وجود داره، و بعد حالا من در ادامه بحث راجع به اکسپلینبیلیتی میگم که ما سیستم هایی که ای آی که حالا خیلی کامپلکس باشن نه، ولی سیستم هایی که ساده تر هستن اکسپلینبل هستن، و میتونید بفهمید که خب مثلا اینکه ای آی ما فلان تصمیم گرفته ریشه در مثلا فلان فیچر داره، در اون مثلا نوع دیتا خاص داره، و بعد متوجه میشید که فالت سیستم از این دیتا بوده و میشه پیگیری کرد که مثلا این دیتا رو کی مثلا اومده تامین کرده، کی کلین کرده، و اگه خب خیلی حساس باشه میشه رفت اون فرد رو پیدا کرد و مورد مؤاخذه قرار داد. یعنی که همون اکسپلینبیلیتی که گفتم اول بس در واقع راه گریز است از این داستانای در واقع غیر اخلاقی، اینجا است که ما میتونیم بیایم و ببینیم که کجای سیستم در واقع فالتی بوده و بعد بریم پیگیری بکنیم و اگه کسی مقصر بوده بازخواست بشه یا ازش بخوایم که تصحیح بکنه یا هر آنچه که باید در واقع انجام بشه.
اما خود
خب
همین قسمتی
و خب
ببخشید،
طبیعتاً باید اون ترانسپرنسی و اینتگریتی باشه توی دیتا کالکشن، ولی خب میخوام بگم که سیستم AI هم در واقع میتونه که بررسی بکنه که آیا در واقع اون بایاس وجود داره یا نه، و بعد بیاد و در واقع پیگیری بشه از روش.
الان یه چیزی به ذهنم افتاد، اون قسمتی که شما اشاره کردیم به این که خب ما میریم تک تک ماژول های تک تک نودا رو نگاه میکنیم ببینیم چه کسی دیتا رو وارد کرده یا نکرده. این وارد شدن اینها همه انسانیه، یعنی آیا مثلا ما خودمون میتونیم یه AI اینجا داشته باشیم که دیتا که میاد خودش کنترل میکنه، یا باز اینجا نقش انسان هست؟ چون شما گفتید ما میریم چک میکنیم میبینیم که چه کسی مثلا مسئول این کار بوده، مسئول مثلا اینجا بوده، اون آدم اشتباه کرده، بس مشخصا معلوم میشه که در دم ورودی اطلاعات به دیتا ما هنوز داره از سیستم انسانی استفاده میشه. من اینجا برداشت کردم آیا AI وجود داره که مثلا همینا رو هم خودش انجام بده، به صورت خودکار متوجه بشه که مثلا این اطلاعات برخلاف اون چیزیه که ما انتظار داریم، یا مثلا ورودی های ما درست نیست؟
خب اینجا یه چیزی که شما میگید که ورودی های ما انسان هست دیگه، درسته؟ پس بنابراین اینجا یه انسان خواه نخواه باید یه جورایی وارد قضیه بشه، حالی به طور غیر مستقیم یه دونه AI دیگه رو طراحی بکنه که مثلا جلوش رو بگیره، که باز به طور غیر مستقیم انسان در واقع نقش خودش رو داره ایفا میکنه تو این قضیه، یا یعنی که مستقیما روی دیتا نظارت داشته باشه.
خیلی عالی، ممنون. البته در مورد این explainable AI که بهش میرسیم، میشه مشابه open source software در نظرش گرفت؟ یعنی ما به صورت واضح و توضیح پذیریش این هست که میتونیم که تمام روندش رو ببینیم، نه؟
به بستگی به پیچیدگی سیستم داره، ولی آره دیگه، ابجکتیو نهایی همون است که ما بتونیم در واقع انسان بتونه تشخیص بده که چرا این تصمیم گرفته شد. نهایتش اینه دیگه، ابجکتیو نهایی.
ممنون، مرسی.
خب همونجوری گفتم، تا مثلا اکثر کسایی که توی AI کار میکنن، محققین و پروگرامرها و اینا، همه دیتا رو مثلا میگیرن یا خودشون دیتا رو جمع آوری میکنن و بعد تمام هماغمشون رو میذارن که این در واقع الگوریتما طراحی بشه، دیتا ها مثلا کلین بشن، پری پروسس بشن، الگوریتما طراحی بشه و بعد حالا ایوالوییت میکنن با توجه به سری متریکایی که وجود داره، از جمله اکورسی، از جمله مثلا فالس نگاتیو، فالس پوزتیو و نمیدونم آر او سی کرو و امثال هم، و بعد میان و خب میگن که مثلا این الگوریتما با این الگوریتم ما مثلا با این دقت کار میکنه، این خطاها رو داره و و و. ولی اگر از اینا بپرسیم که خب چجوری سیستم به نتیجه رسید، میتونی توضیح بدی مثلا؟ شاید اکثرا بگن که نه، یا مثلا سیستم مثل بلک باکس هست، یا خیلی پیچیده است، خیلی پارامترها وجود داره، قابل توضیح نیست، و از اون جمله عذرهایی که آورده میشه. و این خودش یک دیوار بی‌اعتمادی رو بین کارفرما، بین کسایی که متخصص AI نیستن و AI ایجاد میکنه. خب شما وقتی سیستمی رو نمیدونی که چه جوری داره کار میکنه، چه جوری میخوایش اعتماد بکنی در مسائل مهمی مثل هلث کیر، مثل فایننس، که افراد زندگیشون، سرمایهشون به این وابسته است، شما باید بتونی یک شفافیتی در تصمیم سازی سیستم ارائه بدی. در غیر این صورت این اعتماد وجود نداشته باشه، قسمت زیادی از در واقع AI تحت شبهه خواهد بود و کار نمیکنه، در واقع مردم بهش اعتماد نمی کنه. بنابراین explainability در سیستم AI خیلی خیلی مهمه، و وقتی که این سیستم AI ما explainable باشه، چندین در واقع فایده داره. یکی این که ما خب سیستممون شفاف، میدونیم مثلا اگه جایی خطا داشت کجا خطا داشته متوجه میشیم و میتونیم خطا رو پیگیری بکنیم، جلوی خطا رو بگیریم تا در آینده تکرار نشه، در سیستم مثلا ایمپروو بدیم. دوی که تراست ایجاد میکنیم، وقتی برای همه توضیح بدیم که سیستم به این روش کار میکنه، وقتی مثلا یک کلاینت میاد و تقاضای مثلا وام میده و وامش مورد پذیرش قرار نمیگیره، قابل توضیح باشه، طرف قانع میشه، شکایتی نمیکنه. و نکته بعد کامپلاینس هست که در واقع سیستم های رگولاتوری که در واقع میان و پیگیری میکنن یه سری قوانینی میذارن و برای این محصول AI باید مطابق اونها باشه. مثلا اگر شما یک سافت ور یا طراحی بکنید که بخواد پیش بینی بکنه فردی مثلا به چه دارویی نیاز داره یا چه آیا بیماری داره یا نه، این باید مورد تایید FDA مثلا باشه. و خب اگر این خیلی سیستم AI شفافی نباشه طبیعتا FDA اینو اپروو نمیکنه. بنابراین این کامپلاینس یک سود دیگه و فایده دیگه است که توی اکسپلینبیلیتی دیده میشه. و بعد خب پرفورمنس هم هست. اگه شما سیستمتون اکسپلینبل باشه متوجه میشی که مثلا چه پارامترهای نقش مهمتری داره، چه پارامترهای نقش کم اهمیتری داره و کدوم پارامترها رو میشه مثلا تیون کرد که کنترل بهتری روی پرفورمنس سیستم داشته باشیم و سیستم در واقع کار کرده بهتری داشته باشه. مثلا برای اکسپلینبلیتی خب ما مثلا یه سری سیستم هایی داریم که ساده تر هستن، لینیر هستن و یه سری سیستم هایی داریم که خیلی پیچیده هستن، مثلا دیپ نورال نتورک ها که چندین لایه هستن و خیلی کورلیشن های پیچیده ای رو در واقع سیستم پیگیری میکنه برای تصمیم سازی. مثلا شما فرض بکنید که میخوام یه سیستم AI طراحی بکنیم که مثلا یه سری پارامتر رو بگیره، مقدار قند یه فرد، سنش، فرض بکنید مقدار سیگاری که میکشه در روز، فعالیت ورزشی که داره و بفهمیم که مثلا این فرد آیا شانس مثلا دیابت داره یا نه. خب مثلا به شما بگم خب فرض بکنید مقدار قندش رو فرض بکنیم پارامتر x طراحی بکنیم قرار بدیم که ضرب در یه کانستنتی بشه مثل a مثلا، به اضافه فرض بکنید مثلا پارامتر y رو اختصاص بدیم به مقدار سیگاری که میکشه و یک ضریبی هم داشته باشه مثل b، به اضافه مثلا یه ضریبی پارامتر دیگه مثلا z که سن فرد باشه یک ضریبی داشته باشه c و الی آخر. خب این سیستم یه سیستم خطی و مثلا بگیم که خب اگر اینا رو در هم ضرب بکنیم و جمع کنیم اگه مثلا این شد 6 به بالا این فرد رو در واقع در معرض خطر قرار میدیم، اگه زیر اون شد مثلا میگیم نه این نیست. حالا بستگی داره که ما چه ترشولدی رو در نظر میگیم. خب این سیستم به این روش در واقع حالا خیلی متماتیکاله ولی قابل توضیح است. اگه مثلا شما این فرمول رو مثلا پیگیری بکنی و درصدش بالای مثلا 6 بشه یا هر چیزی ما اون فرد رو در کاتگوری خطر قرار میدیم. یا یه جور دیگه میشه گفت خیلی ساده تر، اگه یه فردی مثلا قندش بالای 99 باشه، سنش از این حدی بیشتر باشه، از این قد سیگار بیشتر بکشه، این آدم احتمالاً دیابت داره. این نوع دوم حتی خیلی ساده تره برای آدمایی که تکنیکال نیستن درک بکنن که سیستم چجوری کار میکنه. یه سری کورلیشن هایی هست، مثلا قند از این حد بیشتر باشه، این قد سیگار بکشه، اینقدر ورزش بکنه یا اینقدر ورزش نکنه، این میشه شانس بالای دیابت مثلا، در غیر این صورت مثلا کمتر اینش. ولی شما فرض بکنید که یه سیستم مثلا کامپلکسی مثل دیپ نورال نتورک ها که مثلا چندین لایه هستن و بعد میاد و چندین و چند کورلیشن رو به صورت مجزا بررسی میکنه که در واقع ما یک 3D دیکشنری در واقع کورلیشن رو داریم. مثلا فرض بکنید که اگر قند مثلا شما از این حد به این حد باشه و فرض بکنید وزن اینقدر باشه اینقدر احتمال داره، یا مثلا یک کورلیشن دیگه در نظر بگیریم به ترتیب دیگری. و این اکسپلینبیلیتی سیستم های دیپ خیلی پیچیده تر نسبت به سیستم های در واقع ماشین لرنینگ که در واقع یک به نوعی تک لایه هستند یا در واقع لینیر هستن، که حالا قسمت های دیپ لرنینگ بیشتر در تحت بررسی است چون قسمت هایی که ماشین لرنینگ هستن کار زیادی شده راجع بهش. میگم مثلا پکیج هایی هم هستن که میاد و در واقع اکسپلینبیلیتی رو بررسی میکنن. خب برای اینکه ما بیایم و سیستم رو اکسپلینبل بکنیم دو کار باید انجام بشه، که الگوریتم هایی رو طراحی بکنیم که بیاد و در واقع الگوریتم های AI رو اکسپلینبل بکنن. مثلا یک الگوریتم AI خب یه سری پارامترها دریافت میکنه و ما میتونیم آنالیز بکنیم که ببینیم مثلا هر پارامتری چقدر سیگنیفیکنت هست توی تصمیم سازی. همون بحث در واقع پی ولیو که توی کارهای آماری مثلا انجام میشه که مثلا چقدر یک پارامتر ایمپورتنس داره یا چقدر نه مثلا ایمپورتنسش کمتر است و اینا. و نوع دیگه این که خب دیتامون رو کلین بکنیم، مثلا قبل از که به سیستم دیتا بدیم ببینیم که دیتامون مثلا توش دیتامون کامپلیت هست، کامل هست، بایاس داره یا نداره. و بعد نکته دیگری که هست اینه که همونجوری گفتم سیستم هایی که لینیر هستن مثلا این مثالی که گفتم AX اضافه BY اضافه CZ، خب این سیستم خطیه سیستم های خطی خیلی ساده است اکسپلین کردنشون، ولی خب خیلی وقتا دیتا ستایی که ما به سیستم میدیم و الگوریتم هایی تعریف کنیم میگن غیر خطی هستن، ولی خب ما میدونیم که فانکشن های غیر خطی اینها لوکالی خطی هستن. مثلا این فانکشنی که ماتماتیکلی نالینیر باشه توی سری بازه های این خطی میشه، بنابراین ما میتونیم دیتا ست هامون رو بشکنیم به یه سری ساب دیتا ست هایی که در واقع رنج تغییرات پارامترها محدود باشه تو هر ساب ستی، و اونجا میتونیم در واقع اون سیستم رو فرض کنیم خطی هست و در واقع مجموعی از سیستم هاست و روی اونها بیایم و در واقع اکسپلینبیلیتی رو بررسی بکنیم. یا مثلا تو سیستم های دیپ لرنینگ در واقع میان و با بک پروپیگیشن روی نورون ها و اکتیویشن فانکشن ها میان و بررسی میکنن که سیستم ما اکسپلینبل هست یا نه. حالا توی این زمینه پکیج های زیادی در واقع طراحی شده، مثلا سیستم هایی که هم لینیر هستن مثل پرکتیکال دیپندنس پلات پی دی پی یا individual condition expectation plots ICE، یا فرض بکنید که leave one column out. که حالا leave one column out اینجوری است که شما مثلا یه سری دیتا ست داری که متعدد ستون داره، هر دفعه یه ستون رو شما حذف می‌کنی و ببینی که مثلا چقدر تأثیر گذار هست در دقت پیش بینی سیستم. خب اگه تأثیر نداشته باشه یعنی که اون فیچر اون کالم بی تأثیر، اگه خیلی تأثیر گذار بود نشون میده که تأثیرش بیشتر است و باید بیشتر نظر گرفته بشه. و پکیج دیگه که مثلا تو این کار رو خیلی خوب انجام میده پکیج لایم هست، Local Interpretable Model Agnostic Explanations، که میاد و برای شما در میاره که مثلا کدوم فیچر تاثیرگذار بوده و جمعی کدوم فیچرها باعث شده که مثلا سیستم هوش مصنوعی شما به این تصمیم برسه. یا یک فیچر دیگه یا یک پکیج دیگه به نام شب هست که اون میاد و تمام فیچرها رو در نظر میگیره و بعد محاسبه میکنه که هر فیچر چقدر اهمیت داشته در تصمیم گیری. مثلا فرض کنیم فیچر مثلا گلوکوز قند تو مثالی که گفتم مثلا میگه 70%، فرض کنیم ایج مثلا 22%، اینا رو بررسی میکنه و خب طبیعتا شما متوجه میشی که کدوم فیچرها اهمیت بیشتری داره و میتونی حداقل یه حساب سرانگشتی داشته باشی که سیستم چجوری به این نتایج میرسه. یا در رابطه با سیستم های دیپ لرنینگ دیپ لیفت هست که پکیج دیپ لیفت که برای سیستم های شبکه عصبی در واقع طراحی شده و میاد و اهمیت فیچرها رو مشخص میکنه و که کدوم فیچر مهمتر است بر چه اساسی تصمیم سازی ها انجام میشه. گفتم حالا میشه خیلی مجزا راجع به تک تک این فیچر پکیج ها توی جلسه دیگه صحبت کرد کدوماشون چی کار میکنن و کسایی که علاقمند باشن میتونن این رو بررسی بکنن. و بعد جالبه که در رابطه با کسایی که توی سیستم هوش مصنوعی هستن دارن کار میکنن میتونن از این پکیج ها استفاده بکنن ببینن که تا چه اندازه الگوریتماشون قابل توضیح هست و چقدر مفید هست براشون.
یه سیستمی که الان ذهن من به سمتش رفت اینه که شاید بشه برای ساده سازی اینجوری در نظر گرفت که تا الان سیستم‌های هوش مصنوعی به صورت انفرادی کار میکردن و الان با گسترده شدن سیستم‌های هوش مصنوعی دارن به یه اجتماعی رو میارن. یعنی اگر که ما یه سیستم هوش مصنوعی که سیستم پزشکی را یا تشخیص پزشکی را داره انجام میده بهش بگیم دکتر AI، یک ناظر هم برای اون دکتره نیاز هست که ببینیم که آیا این تشخیص پزشک درست بوده یا نه، و بعدن یک قاضی AI داشته باشیم و بعدن یک پلیس AI داشته باشیم و این اجتماعی که از سیستم‌های نرم‌افزاری AI ساخته بشه یک جامعه هوش مصنوعی ها را بتونه تشکیل بده. این هم از تخیل بشر دیگه. شما چی فکر میکنید در موردش؟
به نظر من خیلی با تخیل فاصله نداره و این در واقع ظرف مثلا شاید یه دهه آینده تا حد زیادی به این در واقع تصویری که شما ساختید کانورژ داریم میکنیم. مثلا من چیز اصلا بعیدی نیست و این اتفاق میفته و مثلا من باید بیفته که کنترل بشه سازوکار هوش مصنوعی تو زندگی بشر.
در ادامه اون صحبتی که کردم در مورد کوالیتی، میدونید کسایی هم هستن که خارج از ارگانیزیشن ها، شرکت ها، وقتی که یک سیستم دپلوی میشه تلاش میکنن که سیستم رو هک بکنن اون چیزی که به ذهن ما میرسه از هک کردن اینه که برای مثال یک افراد پشت کامپیوتر نشستن و سعی میکنن وارد نتورک بشن، یه سری اطلاعات بدزدن. این معنی هک نیست. شما اگه که موفق باشید که راهی پیدا بکنید که سیستمی که الان در حال کار کردن هست از کار بیاندازید، یا اینکه اشتباه کار بکنه به اشتباه بیاندازیدش، این پشت یک هک محسوب میشه. حالا به عنوان حسن ختام قبل از جنبندی نهایی، یه مورد پیش اومده بود که یک فرد اگه اشتباه نکنم توی انگلستان بود یا فرانسه، گوگل مپس رو موفق شده به اشتباه بیاندازه، به این ترتیب که توی یک روز ویکند که اکثر مواقع ویکند ها خلوت هست، خیابون ها مثلا خیابون فرعی، 100 تا ایشون موبایل گوشی هوشمند اندروید رو توی یک عرابه گذاشته بود و حرکت با سرعت یک انسان معمولی شروع کرده بود به حرکت کردن بر روی این توی این خیابون، اتفاقا یک پل هم داشته و سیستم هوش مصنوعی گوگل مپس اینجا رو در حقیقت ترافیک در نظر نشون میداد، به همه به صورت قرمز رنگ نشون میداد که اینجا ترافیک هست. چرا؟ چون که دیتایی که از اینجا میاد حدود 100 تا دیوایس هستن که دارن سرعتشون رو گزارش میدن، در صورتی که هیچ اون خیابون هیچ کس نبوده، فقط این فرد تنهایی بوده. و حالا این خودش میشه گفت که درس هست که یک بار دیگه ما تمامی حالتهای مختلفی رو که ممکنه به وجود بیاد، یعنی که تعمدن سعی بشه که یا از کار انداخته بشه یا اینکه به اشتباه بیفته اون سیستم رو ما پیدا بکنیم، که از جمله اون دیتای ورودی هست، اون چیزی که مثالی که من زدم به گونه دیتای یک اینپوت یک سیستم هست و خروجیش بهشون دادن ترافیک هست. و فکر میکنم که بر روی سیستم هوش مصنوعی که لایو دارن کار میکنن و دیتا به صورت لایو داره گرفته میشه و از اون بعد داره پروسس میشه و نتیجه به کاربر نهایی داده میشه، مخصوصا تو زمینه سلامت، بسیار بسیار دارن کروشال و حیاتی هست که این گونه تست ها حتما انجام بشه. یعنی نه تنها زمانی که دیتایی که به سیستم داده شده باید ولیدیت بشه و به گونه پالایش بشه، پری پروسس بشه، دیتایی که در حالت لایو سیستم هست باید به نظر میرسه که باید اتفاق براشون بیفته.
آره خیلی جالبه. اتفاقا ما بحث دیگه هم داریم توی ای آی به نام ادورسریال اتک، که مثلا اومدن فرض بکنید یک سیستم هوش مصنوعی رو ترین کردن که مثلا فرض بکنید علامت‌های رانندگی رو مثلا تشخیص بده، بعد این مثلا خیلی خوب تشخیص میده مثلا استاپ ساین هست یا مثلا علامت عبور ممنوع هست یا هر چیز دیگری، و بعد میان به عکس‌ها یه سری نویز اضافه میکنن که مثلا اگه اون نویز رو به صورت ادیشنال نویز باشه، یعنی به صورت یه سری عدد اضافه بکنیم به اون عکس اصلی، به چشم انسان هیچ تغییری نکرده عکس بعد از اضافه کردن نویز، ولی سیستم هوش مصنوعی کاملا پیش بینی دیگه میکنه، مثلا توقف عبور ممنوع رو مثلا فرض میکنه پارک ممنوع یا مثلا جاده طرفه، یه چیز دیگه کاملا در واقع میاد پیش بینی میکنه، که خب این خیلی بده. همونجوری که میده جان گفت، اینم نقای مثال دیگه است که با دستکاری دیتا بعض موقع خیلی ناچیز ولی باعث خروجی کاملا متفاوتی میتونه باشه.
حالا یه شماره دوشم بگم، این که یک گروه طرفدار متزیست درباره تغییر اقلیم در حقیقت دارن کار میکنن، موفق شده بودن که به چند سایت هواشناسی وارد بشن، تو فیزیکالی وارد بشن، چون که اونجا جایی نیستن که نگهبان داشته باشن یا نگهبان داشته باشن، میشه برای مثال در مدت کوتاهی حالا خوابش کرده، یا موفق شده بودن که اون تمپراتورهایی که اون سنسورهایی که دمای هوا رو میگیرن رو به طور هماهنگ توی جای مختلف ببرن بالاتر، و تمام چون که مثلا API اون سیستم کار میکرد، از اونجا به بعد یک جهش عظیمی رو توی دیتا داشتن و حتی این رفته بود روی لایو آنتن توی امریکا، کسی که می اومد روی دیتا صحبت میکرد میبینید که آره مثلا اینجا توی نیویورک الان به سانتیگراد 55 درجه است، ولی مثلا در صورتی که همچین چیزی نبود، و اینم بالاخره خودش یک حالت اکتیویستی بود و البته نشون میداد که باگ های سیستم کجا ها میتونه باشه، هم نرم افزاری هم سخت افزاری هم امنیتی از نظر که لو لول حالت خیلی سطح پایین.
خیلی جالب بود، ممنونم که شیر کردی با ما اینا رو.
آره البته مثلا تو این قسمت مثلا اگه که من یه زمان داشتم یه سری ویدیو پر می‌کردم برای API تستینگ، حالا چیزی که ذهن من رسید چون من داشتم اون یه سری API اوپن API بودم سر رایگان که همه تون استفاده کنه، یکی از اونا همین API است که شما برای ریکوست می‌فرستید و میزان درجه حرارت دمای ببخشید تمپرچر یک شهر رو می‌خونید و یکی از خب این باید عدد باشه، این درسته و همین رو چک می‌کنم که عدد هست، ولی از نظر من این بود که باید توی رنج خاص باشه، منطقی باشه. برای مثلا من مونترال توی زمستون بر اساس تاریخی که من دارم میگیرم زمستان هست، شهر مونترال هست و مشخصه که دور و بر صفر از زیر صفره، نمیتونه 25 درجه باشه و اگه 25 درجه باشه من رو باید تست باید فیل بکنم. این دقیقاً چیزایی هست که یه خور بسترش حتی میشه جدال هست، این که چون که مهندسی های کسایی که حالا سیستم طراحی میکنن به هیچ عنوان گاهی اوقات زیر بار نمیرن، میگن که این خیلی ببخشید میگن که احمقانه است، اصلا چرا کاربر باید این کارو بکنه، اصلا چرا سیستم باید این عددو برگردونه. خب میگن بر اساس هک ممکنه باشه، بر اساس یه فالت نرم‌افزار ممکنه باشه، ولی شما نمیتونید که اگه میخواید یک عددی رو ولیدیت بکنید، یک نتیجه نهایی یک سیستم رو بخواید به کاربر نهایی بدید یا به هزاران نفر، به صدها نفر، به میلیون ها نفر و بر یک پایو اساسی اون رو چک نکنید، یعنی ولیدیت نکنید و این همه جا دیده میشه و اونجایی هست به نظر من که نگاه نمی کنید، یعنی در حقیقت اون ایرادات جایی هست که اصلا ما فهم می کنید خیلی دیگه این امکان نداره انجام بشه، دقیقا همون جایی هست که حالا کسی اگه هکر باشه یا یک اون فرد که من گفتم اون کار انجام داد در مورد ترافیک یک آرتیست بود در حقیقت، یعنی کار هنری داشت انجام میداد، یک صدای یا اون کسایی که اکتیویست بودن داشتن خواستن صدای خودشون رو برسونن، اما از این وحشتناک‌تر و بدتر هم میتونه باشه که تبعات خیلی منفی داشته باشه. شما تصور کنید یک سری عددهای رو سیستم به پزشک نشون بده که اون پزشک نهایتاً این پزشک هست که باید تصمیم بگیره که این مثلا اون توده سرطانی هست یا نه. حالا سیستم هوش مصنوعی خیلی چیزا رو داره برای مثال در نظر میگیره، یک جواب میده و برای مثال شما بیاید و برای کسی که جنسیتش مرد هست پرگنسی تستش رو مثبت اعلام بکنید. این اتفاق افتاد اتفاقا توی امریکا توی آزمایشگاهی که آزمایش خون انجام میدادن. فکر میکنم حالا اینم باز خودش یک مبحثی خواهد بود که بشه یک جلسه در موردش صحبت بکنیم که تا کجا ما باید اصلا متکی باشیم به هوش مصنوعی و چون که هوش مصنوعی بالاخره تماما بر اساس عدد هست و اون چیزی که ما میتونیم بگیم به عنوان روح، روان یا یک چیز انسانی در اون هوش مصنوعی وجود نداره. توی کتاب دیپ بلو از گری کاسپاروف جایی میگه که شما بر اساس هوش مصنوعی نرم افزار شما میگه که بودجه این ماهتون برای خرید وسایل مثلا انترتینمنت تمام شده ولی دختر شما همراه شما هست و از شما یه عروسک میخواد بخرید، چی کار میکنید؟ اگه هوش مصنوعی باشه میگه نه نمیگیرم، ولی شما یک انسان هستید و انسان یا هوش مصنوعی شاید جای انسان نمیگیره، شما از اهمیت نمیدید که هوش مصنوعی چی میگه، میگه دختر من در این لحظه اینو میخواد. این اونجایی هست که من فکر میکنم یک دو سه هفته پیش یک خبری هم منتشر شده بود از یکی از مهندسان گوگل که یک خبری رو در حقیقت نظر شخصی خودش رو اومده بود برای سیستم هوش مصنوعی لمدا که لنگویج پروسسینگ هست توی گوگل، در حقیقت برای اتومات کردن چت ها هست یکی از کاربرداش البته، و گفته بود که به نظر میاد هوش مصنوعی الان دیگه دارای روح و روان هست، دارای یک خصیصه انسانی هست که البته فکر میکنم گوگل یاد جابجاش کرده اینکه لیافش کرد نمیدونم یه خورده سر صدا شده، در مقابل این به نظر نمیرسه که همچنان هوش مصنوعی به اون جایگاه برسه یا کلا برسه که بتونه واقعا توی این قضیه که ازش صحبت میکنیم دارای روح و روان یا یک خصیصه انسانی که انسان ها میتونن درک بکنن یا حتی حیوانات، یک سیستم هوش مصنوعی بر پایه ریاضیات هست بتونه هم‌آور باشه مانند یک انسان باشه. ولی خب به نظرم این یه بحث جداگانه میطلبه دیگه.
خیلی خیلی ممنون. من یه دونه انومالی دتکشن به ذهنم رسید اینجا یادداشت کردم، یه دونه منطق فازی آت آف رنج، مثلا مثل دمای هوایی مونترال که فرمودید که خیلی آت آف رنج باشه، یا سیستم دیگه که آت آف رنج باشه، ممکنه که بشه با همون انومالی دتکشن تشخیصش داد. و یه بخشی هم برای منطق فازی که تو یک محدوده خاص باید که انسان ها بپذیرن یا تعریف میانه‌ای تقریبا داشته باشن.
خیلی ممنونم که این بستر رو فراهم میکنید که جایی برای صحبت باشه و نظراتمون رو به هم بگیم. خیلی خیلی جلسه خوب بود به شخصی برای خود من، و فکر میکنم که خب همونجوری که گفتم تمام در واقع شاکله هوش مصنوعی بر اساس دیتا است، و تا زمانی که سازوکارهای جمع‌آوری دیتا، تمیز کردن دیتا فراهم نباشه، همه این دنگ و فنگای اخلاقی و در واقع مسائلی که پیش میاد با AI خواهد بود. و همونطور که مهدی جانم گفت، دقیقا منم به این خیلی فکر میکنم که در واقع جایگاه AI تا چه حدی باید باشه. این امروزه متاسفانه یه هایپی در جامعه تکنولوژی دنیا هست که همه سعی میکنن هر چیزی رو به AI بچسبونن، که البته قسمتش به خاطر هم در واقع غم نان هست، و متاسفانه این هایپ شاید دردسرساز بشه در آینده برای بشر، که اینم یک ترمز کنترلی نظر من باید باشه. و بعد که خب هر چقدر هم سیستم های AI قابل توضیح باشن، قابل جاستیفیکیشن باشن، طبیعتاً شفافتر میشه، و این شفاف سازی خیلی کمک میکنه که ما هم درک بهتری از تصمیم سازی های AI داشته باشیم، هم بتونیم جلوی خطا رو بگیریم. حالا در انتها فقط من یه سوالی که برای خودم مطرح میشه، سه اجرایی فلسفی هم هست، اینی که فرض بکنیم که AI اینقدر پیشرفت بکنه که یک مسترمایند بشه، آیا مایند ما میتواند در واقع اون مسترمایند رو درک بکنه یا نه؟ واقعا اکسپلینبیلیتی یعنی که انسان بتونه AI رو درک بکنه. حالا اگر شما یه AI داشته باشی که مسترمایند باشه، خیلی خیلی فراتر از ذهن ما فکر بکنه، آیا ما هم قابل درک کردن اون میتونیم قابلیت درک کردن اون رو داریم یا نه؟ که خب یه اینطوری عجیب غریب میشه من نظر من جواب دادم به این سوال. بهش فکر میکنم، جوابی ندارم خودم.
خیلی ممنون از شما، مرسی. البته این که گفتید من به ذهنم رسید که انسان میخواد یک خدا بسازه و حالا خودش از درک اون خدای خود ساخته عاجز بمونه. این هم چیزی توی ذهن من نقش بست. خیلی خیلی عالی بود، خیلی ممنون از نکات خیلی فکر برانگیز.
خیلی ممنونم که این جلسه امروز فراهم شد. دست همگی در نکنید.
حالا در چند سال آینده که حتما ما با این شرکت های بزرگی که دارن روی AI پیچیده کار میکنن خروجی های قابل توجهی میبینیم، مخصوصا حالا گوگل، آمازون و شرکت های دیگه مایکروسافت که تو این زمینه ها دارن رقابت میکنن. ولی شرکت های کوچیک هم نباید دست کم گرفت، استارتاپ هم نباید دست کم گرفت، و شاید همین اجتماع AI ها جامعه جدید ماشین ها، اصطلاحاً بهش بگیم جامعه ربات ها، اونا هم ممکنه یه سری نقش های انسانی بتونن پیدا بکنن، ممکنه حتی یه سری نقش های جدید داشته باشن که مثل پلیس AI، مثلا ربات پلیس، بله به جای AI و ربات شاید بشه که همسان سازی کردیم، به ربات های نرم افزاری اسمش رو بذاریم، نه فقط سخت افزاری. خیلی خیلی ممنون از شما، بسیار عالی بود، مرسی، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
دوستان همراه در این پادکست مهدی شکویی، من علاوه‌زاده، محمد نادی و مهدیس خالدی بودند.